بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأما حق الشريك فإن غاب كفيته وإن حضر ساويته ولا تعزم على حكمك دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه ماله وتنفي عنه خيانته فيما عز أو هان فإنه بلغنا إن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قبة إلا بالله. بترتيب تابعی که در اختیار من هست و از آن میخوندیم به حق شریک رسیدیم. در این مطلب هم همیشه تکرار میشد، حالا هم تأکید میشود که بیشتر توجه کنیم که دینمون دین مسئولیت است، دین حقوق است. و می گفتیم اسلامی که به یک معنا باید گفت قابل خلاصه کردن نیست، به خاطر گسترش مطالب و حقایقی که در این مکتب مقدس آمده است نمی شود خلاصش کرد. ولی اگر خواسته باشیم به گونه‌ای بگوییم که خلاصه کرده باشیم، یه چند جمله‌ای رو می گفتم که می شود در این مورد گفت. یکیش از خود پیغمبر اکرم بود که عرض می کردم ایشان فرمودن الاسلام حسن الخلق، اسلام حسن خلق. خیلی تو این جهت تأکید شده که انسان حرفش حق ولی مواظب باشه همون حرف حق رو به خوبی بگوید، با تندی نامناسب نگوید. البته موارد استثناء استثناست، در ارتباط با امر به معروف نهی از منکر، هدایت کردن، مسائل مختلفی از این قبیل سعیش بر این باشه که رعایت جهات اخلاقی را بکنن تا حرف تأثیرگذاری بیشتر داشته باشد و خودش هم به یک اشتباه دیگری گرفتار نشده باشد. و گاهی عرض می کردم که من از این سوره مبارکه کوثر این دو کلمه به ذهنم آمده که بگیم که اسلام خلاصه بشود در این دو جمله: یک، خدا پرستی، ارتباط با خدا; دو، خدمت به خلق خدا. این هم به این مناسبت به نظرم میرسه که سوره مبارکه کوثر رو توجه دارید که عطیه‌ای بس مهم در این سوره مطرحه، بخشش مهم خدا که رسمیت داده شده. ما که خدا هستیم، کوثر را پیامبر به تو عطا کردیم. بخشنده خدا، طرف بخشش پیامبر اکرم، و عطیه و بخشش، بخشش به رسمیت مطرح شده. معلوم میشه که خیلی مهمه این کوثر، هرچی هست که خب بحثای مفصل داره، خیلی باید مهم باشه که انا اعتینا کل کوثر. بعد چی فرموده؟ بعد فرموده که در ارتباط با این نعمت مهم که پیامبر ما به تو داده ایم، دو تا کار بکن: یک، ارتباطت را با ما بیشتر کن; دو، قربانی کن. بنابر معنایی که شده که من هر قربانی کن، یعنی خدمت به خلق. پس مسئله ارتباط با خدا، خدمت به خلق خدا، باز میشه بگیم که اسلام این. و همچنین میگفتیم اسلام دین مسئولیت. این مسئولیتی که یکی از معانی امانت در آیه شریفه که خوندم، انا عرضنا الامانه، ما که خداییم امانت را بر آسمون ها، زمین، موجودات بزرگ این عالم عرضه داشتیم، که خود این آیه از آیاتی است که بحث های بسیار و عمیق و مفصل داره. ما یک معناش هم این شده که امانت یعنی بار تکلیف و مسئولیت. پس این مسئله بسیار مهمه. حالا یکی از این مسئولیت ها، مسئولیت انسان در ارتباط با شریکشه، اگر چنانچه با کسی انسان شریک شد، پولی رو با هم گذاشتن کاسبی کنن، به صورتی با هم شرکت در کاری داشتن، شریک شدن، این کار، این شرکت که احکامی هم در اسلام دارد و در کتب مربوطه و در رساله های عملی آمده است، بخشی از مسائل مهمه و اساسیش را آقا حضرت سجاد علیه السلام در این بیان شریفشون بیان کرده است. و اما حق الشریک، انسان با کسی شرکت کرده، کاری را انجام میدهن، از حقوق شریک بر شریک اینه که فَإِنْ غَابَ كَفَيْتَهُ، اگر چنانچه او حضور نداره در کار، انسان شریک کار مربوط به او را کفایت کنه انجام بده. اون چی که او میخواسته انجام بدهد حالا محضوری داشته نیست، با عذر موجهی حضور نداره در کار، انسان سعی کند که اون چه بر عهده او بوده است انسان انجام بده. فَإِنْ غَابَ كَفَيْتَهُ وَإِنْ هَزَرَ سَاوَيْتَهُ. اما اگر این شریک حضور داره، هست تو کار، انسان بار بیشتر رو به گردن او نیندازه، زحمت زیادتر رو به دوش او نیفکنن، بلکه کار با همون تساوی، مگر اینکه قید کرده باشن، شرط کرده باشن، مسئله دیگری است. و این حضر سابیته، در ارتباط با کار انسان با او یکسان در جریان باشد، یعنی اینجور نباشه که زحمت بیشتری به دوش رفیق شریکش بیفکنن. این یک. دوم، به یک معنام دوتا، ولا تعظم علی حکمک دون حکمه. اینجور نباشه که انسان نظر خودش را تصمیم برش بگیره، به حکم و نظر او اعتنا نکنه. اینجور نباشه که من کار خودم بکنم و هر کار میخواد بکنم. خیر، جمله دوم هم با مختصر فرقی که داره تأکید همینه، ولا تعمل برأی کدون مناظرته. مناظره یعنی گفتگو. بدون گفتگو با او انسان به رأی خودش عمل نکنه، جو نباشه که به رأی خودش عمل کنه، بلکه نظر او را هم بگیره. حالا معامله ایست میخواد انجام بده، مناسب همین، درست همینه که او هم در جریان باشه، مگر اینکه باز قید و شرط هایی کرده باشن که جای خودش محفوظه. اینجور نباشه که انسان خود رأیی کند، بلکه حتما رأی شریکش را هم در نظر بگیرد. و تحفظ علیه ماله، مالی که در ارتباط با شریک هست و انسان خودش هم شرکتی داره، بخشی که در ارتباط با اوست، برش حفاظت کنه و از خیانت در مال او بپرهیزد، مواظب باشد که در این شرکت خیانتی نباشه، جوری نباشه به نفع خودش کار بکنه. حالا خیانت نباشه، چه کم چه زیاد، در مال او دقت کند، حفاظت کند، چه مالش کم باشه چه زیاد باشه. فی ما عز اوهانه، این مالی که گفته شده که درش حفاظت کنه، خیانت نکنه، گران قیمت باشه یا کم قیمت باشه. بسیار جمله مهمی است این جمله بعد، از نظری که همش هم مهم. بعد حضرت فرمودن فَإِنَّهُ بَلَغَنَا، همانا به ما رسیده است، یعنی از آباء گراممون که همشون بیانشون نور، و بسیاری از اوقات هم وقتی می فرمودن می رسوندن مطلب را به خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. انهو بلغنا، به ما رسیده. اینجور گفتن که مثلا میفرمان از پدرم، که پدرم از پدرش، و همچنین تا میرسانن به پیامبر گرامی. وقت پیامبر گرامی هم خیلی از اوقات جبرئیل به من گفت، جبرئیل از خدا گفت. که یک شاعری چند شعر خوبی گفته، حاصلش اینه، میگه حرف اگر میخوای یاد بگیری از کسی یاد بگیری که میگه از پدرم، از پدرم، از پیغمبر اکرم، از جبرئیل، از خدا. نرو دنبال حرفای دیگرانی که از خودشون یه چیزی گفتن، وقت درست باشه یا درست نباشه. ولی خب اگه کسی از خودش هم چیزی گفته، تطبیق کنه با حرف اینو، حرفی نیست. اما دیگه تطبیق نکنه که خیلی زشت است که انسان چنین منبعی را در اختیار داشته باشد. بیانات معصومین علیه السلام، وقت جای دیگه بره اصلا، حرف دیگه را نگاه کنه اصلا، گوش کنه. و عرض شد موارد استثنایی ممکنه که کسی یه حرفی بزنه، ولی تو اساس معارف مهمه مطلب اینجاست، از این بزرگواران بگیرد انسان. فانه بلغنا، چی بلغنا؟ ان يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا، دست خداوند بر دو شریک است، یعنی رو سر هر دوشون، کمک هر دوشون، بر پشت هر دوشون، یاور هر دوشون، تا وقتی که با هم خیانت نکردن. اینه که معلوم میشه شریک شدن با توجه به این که جدی هم دل باشن که به یک دیگر خیانت نکنن، سودش خوب خواهد بود، خیرش زیاد میشه. اما اون وقتی که دلاشون با هم دیگه یه جوری بشه، این میخواد کمی سر اون کلا بذاره، این میخواد سر اون کلا بذاره، این میخواد چنین، اون میخواد چنان، اون وقتی که هیچی، این دست لطف خدا از سرشون برداشته میشه. بعد دیگه اون میشه که در بیان آقا حضرت امیر علیه السلام اومده که خیلی چون این رعایت امانت را نمی کنن، آخرش به همون ناراحتی برمیخوره. که یه حدیثی در این شرح این قسمت از غرر نقل کرده ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال الشرکت فی الملک فی الملک تؤدی الی الاضطراب و شرکه فی الرأی تؤدی الی الصواب. شرکت در مشورت فکری، این کار خوبه، اون کار خوبه، این بیشتر به همون چه که درست است انسان را میرسانه. اما شرکت در اموال نوعا به گرفتاری و اختلاف و اینا برمیخوره. از شرکت و فی الملک، شرکت در ارتباط با ملک، شرکت مالی، تؤدی الی الاضطراب، نگرانی آخرش پیش میاد، این از اون گله من میشه، اون از این گله من میشه، و اضطرابی در جریان به وجود میاد. اما شرکت در رأی که واقعا نشستن فکر کنن که این کار چجور انجام بدن بهتر است، این تؤدی الی الصواب. در هر حال این بیان شریف هم نویدیست هم تهدیدیست. نویدیست برای دو نفر که با هم شرکت میکنن و تهدیدیست براشون. نویدیست که تا وقتی دلهاشون با هم خوب باشه و جدی میخوان کار را به نفع هم و رعایت امانت را میکنن، خیانت در کارشون نیست، دست رحمت خدا بر سرشون، کارشون ردیف میشه، خوب میشه، خیر درشه. تهدید است که اون وقتی که مسئله خیانت نسبت به یکدیگر تو دلشون باشه، بدونن که دست لطف پروردگار برداشته میشه و به نتیجه موجب گرفتاری میشه، موجب ناراحتی میشه. ان ید الله علی الشریکین ما لم یتخاونا ولا قوت الا بالله. این ادب عبودیت را در بیاناتشون همیشه معصومین درس میدهن که توجه به خدا و کمکگیری از خدا، ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه ای نیست مگر به ذات مقدس حضرت حق. پس اینجور شد که دو تا شریک اینها شایسته است که رعایت این بیانات شریفه ی حضرت سجاد علیه السلام را داشته باشند. و اما حق الشریک فإن غابك فیته و إن حضر صابیته ولا تعظم على حکمك دون حکمه، که خوندم تا اونجا که ان ید الله على الشریکین ما لم يتخاونا ولا قوه الا بالله. انسان بخواد موفق بشود به انجام وظایف باید از خدا کمک بگیره، بالله هواها، هوسها، رذایل اخلاقی، شیاطین جنی، شیاطین انسی، اینها در کار هستند، به انسان را در جهت خلاف سوق میدهند، در جهت خلاف می افکنند. اون چه که میتواند جلوگیر از همه اینها باشه در موارد مختلف تا انسان وظیفش را انجام بدهد، کمکگیری از حضرت حق، لا حول ولا قوه الا بالله. که وقتی انسان این جمله رو با توجه که طبع مطلب ویلا تو حدیث کلمه توجهش نیست، وقتی انسان این جمله شریفه رو میگوید لا حول ولا قوه الا بالله، هر چند تکرار میکنه فرشتا میان به کمکش و شیاطینی که او را به خلاف وامی دارن اونها را دور میکنن. یک بابی داریم در کتاب شریف کافی، باب جنگ فرشته ها با شیاطین، اون وقت در اون باب داره که وقتی کسی میگوید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اونجاست که فرشته ها میان کمکش، شیاطینی که اطرافش به صورت مختلف به انحرافش میخواهند بکشانند اینا رو دور میکنند. باب تطارد الملائکه از شیاطین. اینه که معمولا هم حضرت تو این بیاناتشون آخرشون فرموید ولا قوت الا بالله، از خداوند متعال بایستی کمک کرد. خب حالا این صحبت امشب و مناظر ساعت الحور، خب خیلیاتون از باب این که خب اسلام در همه مسائل فوق العاده فوق العاده است، ولو که اون مسئله مورد ابتلای انسان نباشه، دانستنش خوب خوبه. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم که خیلیاتون ممکنه اصلا شرکتی با کسی نداشته باشید، بعد بگی خب حالا امشب ما دیگه چیزی گیرمون نیامده، که ما که با کسی شریک نیستیم، که حالا حق شریک اینو و اینو و چنین و چنان و خب ما که بس امشب دیگه حرف مربوط به ما نبود، نه از یک جهت مربوط میشه. یه چیزی هم اضافه میکنم که انشالله بعد هممون در جریان باشیم و اون اینه که شناخت مکتب، یعنی بشناسیم که مکتب یه مکتب اینچنی نیست که ظریف‌ترین مسائل را در ارتباط با مسئله شرکت بیان کرده. اون وقت در احادیثمون در تکمیل این قسمت عرض می‌کنم که تا اینجا دو تا کلمه دیگه به عرضتون میرسد مربوط به شرکت که خب حالا می‌خوام هم خودمون خیلی حرف نزنیم با وضعی که داریم و هم شما رو خسته نکرده باشیم. یکیش اینه که اگر میخواد با کسی شریک بشی، در حدیث داره که با خوششانسا شریک بشی. اینا که میبینید در زندگی خوششانس هم بعضی هم معلوم با خوششانس هم دیگه و هم تعبیر خودمون خوششانس هم. با اونم آدم شریک بشی، چون زمینه خوششانسیش پر آدم پرش با آدم میرسه. حدیث اینجوریست که آه از تعمیر میفهمم شارک الذی قد اقبل علیه الرزق فانه اخلق للغنا و اجدر به اقبال الحوض. همان که شرکت که میخواهید بکنید با کسی شرکت بکنید که روزی بهش روی آورده، چنین کسی سزاوارتر است و زمینه بیشتری داره برای پولداری، برای غنا، و همچنین زمینه بیشتری دارد به این که نصیبش زیاد بشه، حظ و بهره روی آورد به او. مثل این که انسان اگر با یک آدم خیلی خوبی تو کارا مربوط بشه که جور باشه که با او هی سر و کار پیدا کنه، این خوبی او پرشیدم میگیره، این کم کم خوب میشه. تو بخش قبلی صحبتش شده. پس این یکی شعر کلدی قد اقبل علیه رزق فانه اخلق للغنا و اجدر به اقبال الحظ. تذکر دوم تو این بحث اینه که از معصوم سوال میکند که با کسی شریکم فهمیدم که او خیانت کرد، از این مال شرکت یه چیزی برای خودش ترتیب داد که منم نفهمم، ولی من فهمیدم. حالا که من فهمیدم میخواهم به روش نیارم که تا هم چیکاری کردی، میتوانم منم مخفیانه از اون مال شرکت به اندازه‌ای که او به جیب زده منم به جیب بزنم، منم مخفیانه میتوانم همون کار که اون کرده، اون خیانت کرده یه مقدار از این در این شرکت، منم به روش نیارم به همون اندازه‌ای که اون از این اموال بی مورد برداشته خیانت کرده من هم همین کارو بکنم، بهشم چی نگم. این را از حضرت سوال کرده. عن الحسین ابن المختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له الشریک فیظهر علیه قد اختان شیئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له. بدون اینکه بهش بگه اینم هم کار بکنه. گویی سوال میکنن که مثلا فلانی به من صدمه زده، منم میتونم که هیچی بهش نگم، از مالش بردارم. من خیلی وقت هم تو زندگی خانوادگی این سوال پیش میاد. حضرت هم بودن نه، این کار خوب نیست، پسندیده نیست. اِنَّمَا اشْتَرَكَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ اینها در حقیقت در این شرکت در پناه توجه به خدا این شرکت را انجام دادن، یعنی اینا با این حساب که خدا حاضر است، ناظر است و امانت در کارشون باشه با هم شریک شدن. بعد حضرت فرمودن و انی لا احب له ان را شیئا من ذلک ان یستر علی، من اینجور دوست دارم که اگر دید که خلافی هم میکنه نه چیزی بهش نگه، البته حواس شادم جمع کنه که دو مرتبه کلازرش نره، مواظب باشه، دقتش بکنه، اما حالا اگر جوریست که به روش نیاره مشکلی نداره روش نیاره. و اما خب گاهی میشه که لازم است دیگه، مسائل مختلف میشه، اینا هر کدومش قید و قیود مختلفی داره. و ما احب ان یأخذ منه شیئا بغیر علمه، اما دوست ندارم که نه او نفهمه این به خیال خودش انتقام بگیره به این صورت که او نفهمیده از انبال چیزی این بر خودش برداره، نه این رو دوست ندارم. این حدیث هم در کتاب شریف بله وسائل الشیعه است، اینجا نوشته جلد 19 هم صفحه 11. خب این چند جمله در ارتباط با این مسئله شرکتی که در این قسمت از رسالت الحقوق مطرح. اما اونی که گفتم که اگه کسی میگه آره ما با کسی شریک نیستیم و نمیخوانم باشیم و پس امشب چیزی گیریمون نیامده، گفتم یکیش اینه که چرا بدونیم اسلام اینه، وقتی بدونیم اهمیت اسلام، دقت اسلام، دستور اسلام را، این خودش مسئله مهم. حالا به مناسبت این شرکت میتونیم که عرض کنیم چیزی که بعد برای همه مونده که شرکتش قطعیه اینه که شرکت گاهی اختیاری است، همینی که صحبتش هست و طبق معمول به ذهن هممون میاد و همین که صحبتش شد، آدم میخواد با کسی شریک بشه میخواد نشه. اما یک شرکتی ما داریم تو اون شرکت جبری، یعنی بخواهیم و نخواهیم مجبوریم که شریک باشیم و شریک هستیم و اون شرکت عقلمون و هوای نفسمون در کشور تنمون، این شرکت شرکت جبریه، یعنی ما جوری ساخته شدیم، این ساختمون ما، این خلقت ما خلقتی است که در این خلقت زمینه‌های بدی رذائل وجود داره. زین للناس حب الشهوات الاخر، و همچنین زمینه خیر وجود داره، این دوتا زمینه هست، هم زمینه خیر در کشور وجود ما در این خلقت ما هست و هم زمینه شر، هر دوش هست، هم آمادگی ها برای پلیدی ها، زشتی ها، خیانت ها، حسادت ها، تکبر ها، رذالت ها، ظلم ها، و هم زمینه برای عدل و عدالت و امانت و درستی و احسان و محبت و رعایت همه مسائل انسانی، هر دوش هست، یه معجونی هستیم اینجوری. این شرکت شرکت قطعی است، خلق شدیم از نطفه مختلط، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما انسان رو خلق کردیم از نطفه‌ای که امشاج یک معناش این میشه مختلط، هم زمینه‌های خیر درش هست هم زمینه‌های شر درش هست، شرکت نفسمون عقلمون شرکت قطعی است و اجباری، اونجا خداوند متعال یک قدرتی به ما مرحمت کرده که هر کدامشو بخواهیم تقویت کنیم میتوانیم، و اون قدرت انتخاب، اختیار. این امتیازی که به ما داده، به خورشید نداده، به زمین نداده، به کهکشان ها نداده، به کائنات مهم به این عالم نداده. قدرت تصمیم گیری در جهت خیر، در جهت شر، اینو به ما مرحمت کرد. انسان است که مختار است. اتز اما انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر، و وقت بعد دواء و کفیک تا آخرش اینجور گاهی معنا شده، به این که یعنی این قدرت تصمیم گیری، دوای تو، درد تو همش اینجاست که به خودت داده شد. این مسئله است مهم، مسئله اختیار، که اگر اختیار نباشه آمدن پیامبرا بی معناست، بهشت و جهنم معنا نداره، تکلیف معنا نداره، تشویق معنا نداره، تربیت معنا نداره، همه اینا بی خود میشه. اگه اختیار نباشه اینا بی معناست دیگه. دیگه انسان موجودی است مختار. بله، در بسیاری از امور تکوینی مجبوریم که به دنیا بیاییم، قد و قیافمون چجور باشه، امور بسیاری از شؤون تکوینی این عالم به جبر خلقته، ولی اونچه که به ما تکلیف شده، خوبی، بدی و امثال اینا چیزیست که غیر. اشتباه گفتن بسیاری از فلاسفه که بالاخره حرفشون این است که الانسان مجبورن فی صورت الاختیار. غیر. از اشتباهات بزرگ مسائل فلسفی که هیچ راهی ندارن الا جبر، از اشتباهات بزرگشون تو این مسئله جبر و اختیار، و همه اینا بی‌معنا میشه. ارسال رسول، انزال کتب، امر، نهی، تکلیف، چنین چنان. در هر حال ما این شرکت جبری بین عقل و نفسمون هست، و در این شرکت جبری خداوند متعال قدرت اختیار به ما مرحمت کرده تا اینکه هر کدامو میخواییم تقویتش کنیم، تقویت. و اون وقت انسان در جهت خوبی ها خودشو تقویت کند چی میشه؟ در جهت بدی ها خودشو تقویت کند چی میشه؟ اونقدر انسان میتواند خوب بشه که فرشته ها به خدمت او افتخار کنند، اونقدر میتواند بد بشود که از هر حیوان پلیدی پلیدتر بشه به اختیار خودش. این حرکت، حرکت اختیاری است در جهت تکامل و در جهت انحطاط. اینه که خیلی باید از این موقعیتی که انسان داره استفاده کنه و در این شرکتی که هست مراقب باشه. یه چند جمله تو این قسمت گفتن چیزی بدی نیست، که معمولا دو تا شریک اگر بخوان یه مقداری به دقت کاراشون انجام بشه، خب اول یه قرارداد می‌نویسن که سرمایه چقدر، چنین، چی بخریم، چی نخریم، چه جو کار کنیم، قرارداد. بعد از قرارداد هر کدوم مراقب دیگری هستش. اینجور نیست قرارداد نوشتن بعد دیگه رها کنن همه. نه، این مراقب هست، اونم مراقب هست، مراقبت دارم. قرارداد تعبیر میکنن در کتب اخلاقی مشارطه، و هم شرط میگذارن، قرار میگذارن، بعد مراقبه، مراقبه هم هستن، بعدش آخر روز، آخر هفته، آخر سال هم به حساب هم میرسن، محاسبه که چی شد، سود کردیم، ضرر کردیم، تو چیکار کردیم، ما چیکار کردیم. بعد از محاسبه هم اون وقت اگر یکیشون خلاف کرده باشه این میگه این کارا چی بود کردی، اون یکی به این میگه. بعد معاتبه ازا اینجور گفته شده، گیری نداره، عبارت خوبیست، از احادیث و اینها مضمونش استفاده میشه در یک صورت خاصی. مشارته، مراقبه، محاسبه، معاتبه، این رسیدگی به حساب. انسان هم با نفسش که شریک است، عقل و نفس که شرکت دارن، خیلی به جاست که این کار بکنه. من دیگه از امروز روز میلاد بود، فردای روز میلاد هست، امروز روز عید بود، فردای روز عید هست، امروز روز شهادت بود، فردای روز شهادت هست، روزهای استثنایی. به خاطر این جریان استثنایی دیگه از امروز تصمیم میگیرم که چنین چنان با نفسش از امروز میخوام دیگه اون دروغا نباشه، اون آلودگی های چشم نباشه، اون آلودگی های گوش نباشه. اون وقتی هیچ کس نیست یه خلاف های مرتکب بشم من میشم اونو نباشه. این با خودش یه قرار داده بذاره که جا داره، نه این که حالا چون امروز کذا اون روز که هر آنی انسان این قرار رو با خودش جدی بگذاره، چه این که نمیداند آن بعد از او هست یا نیست. مشارته. بعد تنهایی نباشه که من حالا امروز باید اینجور باشم، بین روزم مراقب باشه، مسائلی که پیش میاد مواظبش باشه. و آخر روز هم بعد به حساب خودش برسه که چی شد. خیلی این مسئله محاسبه در احادیث تأکید شده. خوش به حال اون کسی که این کارو میکنه، الا که نوعا باید این حدیث که بگیم بشنویم باید آدم خجالت بکشه، که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خیلی معروف دیگه، هم خیلیاتون باید حفظ باشید مضمون چه که بردید. حضرت می فرمان که لیس من نام لم یحاسب نفسه کل یوم، هنوز جز گروه ما نشده اون کسی که هر روز به حساب خودش نرسه، هنوز جز جمع ما نشده. میگه که بدخلق بودم، خوشخلق بودم، با پدرم، با مادرم، با همسرم، با بچه‌ام، با همسایه‌ام، با مشتری، با فروشنده خوشخور بودم، چجور عمل کردم، چیکار کردم. لیسم ناملم یحاسب نفسهو کل یوم، محاسبه کرد. تو محاسبه من گاهی گفتم نکات ظریف است. وقتی انسان تصمیم گرفت که محاسبه داشته باشه، از توجیهگری که معمولا آدم کارو خودش توجیه میکنه، از اون نجات پیدا کرده. آچه این کار کرده، آه چنین شد که چنان کردم، توجیه بکنه. اما وقتی خودش مقاد محاسبه بکنه دیگه قرارش بر توجیهگری به خود نیست دیگه، چون مخواد واقعا برزه به خودش، و الا ای توجیه میکنه که اینجور شد که چنین شد، چنان شد که چنان شد. ولی خودش تصمیم بر محاسبه که داره دیگه چنین شد که چنان شد نمیگه، تو خودش میدونه که چیکار کرده. ان الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره، وقت میفهمه که چیکار کرد. از توجیهگری خیلی عجیبه دیگه، انسان به خودش برسه. انسان وقتی یک صحبت بشه میره که چرا آقا پلان جا رفتی، چرا همین چیزی گفتی، آقا چنین شد چنان، خودش هم بدونه اون تغییرش نگه نه خلاف کرده، هوای نفسش بوده، نفس توجیهش بکنه، دام میتونه توجیه کنه. اگر قرارش بر محاسبه شد این کار نمی کنه. دوم اینه که وقتی انسان قرار بر محاسبه داشت، نقطه ضعفش رو خوب خودش میفهمه که چیه. ممکنه یک کسی صحبت کنه جمع اومده نصیحت میکنه که رباخار نباشی، خب ما اهل ربا نیست، مثلا فلان گناه نباشه، فلان کار خوب باشه، که انسان در اون جریان نیست. اما اگر خودش قرار شد که خودش رو موعظه کنه و محاسبه کنه، خودش میفهمه که چی کارش خلافه، خودش میدونه، انگشت میگذاره رو همون نقطه خلاف خودش، نقطه مرض رو میفهمه. این دو در محاسبه این نقطه لطیف هست. سه، وقتی محاسبه کرد، اون وقت که بدی خودش رو فهمید، اونجا چون رو این حساب بوده، بهتر تصمیم میگیره که استغفار کنه، از آلودگی خودش رو دور کنه و رها کنه، غیر از اینه که همینجوری خدایا از همه گناهام استغفرالله. اونجا یک حال جدی تری داره. و این تعبیر شریکی که مناسبت حق شریک صحبت شد، در بیان شریف خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم به این صورت آمده که حضرت به جناب ابوذر می فرمایند که یا ابوذر، و ابوذر حضرت فرمودن که جناب ابوذر بدان که هنوز جزء جمع متقین به حساب نیاید اون کس که شدیدتر از رسیدگی شریک به شریکش نسبت به خودش محاسبه کنه. لا یعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. و اگر انسان خودش خیلی دوست داشته باشه، یک کار میکنه، چون خیر خودش در این آدم که خودش به خودش برسه، عوض بشه. اگر عزیزان همه برون به بهشت، انسان خودش بره به جهنم ضرر کرده. اگر همه برون جهنم، انسان برود به بهشت، سود کرده. اینه که خیلی خوبه که انسان به خودش برسه، به خودش برسه. حالا هر کی هر چی، اون جای خودش محفوظ، گاهی امر معروف نهی از منکر اونام جای خودش محفوظه. یعنی از خودش انسان یادش نره، که اگر کسی از خودش یادش رفت، این خیلی چوبه بسیار بدبختی بهش خورده شده. اون آیه شریفه میفرماید که اونایی که از ما فراموش میکنن، ما چیکار میکنیم؟ ما پولاشو رو میگیریم؟ نه. زورشو نمیگیریم؟ نه. قدرتشو میگیریم؟ نه. شهرتشون از بین؟ نه. سلامتیشون میگیریم؟ نه. اونایی که از ما فراموش میکنن، ما کاری میکنیم اونا از خودشون فراموش کنن، اونو از خودشون فراموش کنن. این یادش بره که خودش چیه، داره چی کار میکنه، چه باید بکنه. خیلی عجیبه این. اونهایی که خدا را فراموش کردن، اون وقت خدا چی میکنن؟ انساهم انفسهم. وقت خداوند متعال کاری میکند که اینا خودشون رو فراموش کنن. یعنی چی خودش رو فراموش کنه آدم؟ یعنی تو این فکر نیست که خیر من تو چیه، سعادت من در چیه، رشد من در چیه، چی برای من خیر داره، اینا رو درست فکر نمی کنه. در یک فکر حاشیه‌ای در زندگیش میگذرانه. بله. پس بنابراین با توجه به حق شریکی که از بیان حضرت سجاد علیه السلام گفتیم، گفتیم حالا برای که بعضی نگن که ما که شریک نبودیم و شریک هم نیستیم با کسی و نمیخوایم که شریک بشیم، پس دیگه این صحبت ها خیلی برای ما سودی نداشت. دو تا سود گفتیم داره، وقت یکیش همین بود که رسوندیم حرف رو به شرکت نفسمون و شرکت عقلمون، که در بیان شریف پیغمبر اکرم هم به این صورتی گفتم. انشاءالله کمی بیشتر این کلمه رو برای بعضی از دوستان عرض کنم، دیگه عرض مجمع کنم انشاءالله. و از این کلمه شریک که در قرآن هم می فرماید که بدترین چیزی که از معصیت ها و انحراف ها هست، انحراف شرک، که کسی برای خدا شریک قائل باشه، که قرآن می فرماید که خداوند متعال هر گناهی را ممکنه که ببخشد ولی شرک را نمی بخشد. لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک رو فرموده نمی بخشد. از شرک اینقدر بعد دیگه اینقدر بعضی راحت کردن گفتن اصلا شرک معنا نداره، راحت این جناب عرفا، این عرفایی که خیلی هم گاهی اسمشون با به به برده میشه، اینا اصلا گفتن که اگر چیزی غیر خدا تو فرض کردی مشرک شدی، و چیز دیگه نیست اصلا، خود شدی، شرک معنا نداره. اون وقت بعد اونی که خیلی شنیده نیست، اون تا یه روز برای عموم عرضم بکنم میگم رد میشم، خیلی عجیبه، فکر میکنم تو فس لوتی باشه، هودی باشه، در خصوص ابن عربی یکی از نمون هست، آدرس مشخص که ان الله این آیه رو میخواد معنا کنه. ان الله اون آیه شریفه که ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلمی است عظیم، میگوید که یعنی ان الشرک لجهل عظیم، جهلی است عظیم. چطور؟ یعنی چی؟ خیلی عجیبه، این منتقل بهش بشین خیلی هم خنده داره هم گریه داره. گریه داره که سر آیات قرآن چی اومده، خنده داره که عجب حرفایی است. و اون اینه که ان الشرک لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم. چرا جهلی است عظیم؟ چون مشرک این بطره، مثلا که دست من هست فرض کنید بط، این بطره گفته شریک خداست، این خود خداست، میگه شریک خداست، خودشه. ان المشرک جعل عین شی شریکه، مشرک عین شی را یعنی خودشه میگه شریک خدا، این خود خداست نه شریک خدا، شریک نداره خدا، خود خدا هست. این تو وزوز هست و از این چیز خیلی، اینم به مناسبت کلمه شریک بالاخره گفته باشیم یه چیزی، چون ما که خیلی چیزا در اختیارمون نیست که خیلی حرفا بزنیم که، و همینه دیگه، ما البته خب نوشتن در اختیارمون هست، انشاءالله می نویسیم و نوشتیم و می نویسیم و انشاءالله خدا تو توفیق بده نش پیدا میکنه، و نشتی هم تا حدود پیدا کرده و به فضل خدا از نقاط مختلف تلفن هایی میشه و که تشکر دارن از خیلی از مسائلی که روشن شده و مطرح شده، و اون وقت چون تو رسانه ها خیلی از اینها تعریف میشه، من گاهی لازم میدونم که معلوم بشه که نه اینا همچی تعریفی نیستن، ازشون این هم این مال ابن عربیست، معروف میگن موحدین، من بهش نمیگم موحدین، میگم ابن عرب. ان الشرک خیلی عجیبه، شنیدن داشت به خیلی بود، لظلم عظیم ای لجهل عظیم، لان المشرک حاصلش روشن ترش، من گفتم جعل عین الشی شریکا. خب حالا بگذاریم، پس برگردیم به حرف اولمون که انشالله بیشتر برسیم به خودمون، برسیم به خودمون در اعتقاداتمون، در اخلاقمون، در رفتارمون، در اعمالمون، در همه شؤونمون، تا اینکه با این رسیدگی و محاسبه با کمک گیری از پروردگار موفق بشیم. اون وقت بعد اگر انسان محاسباتی داشت، هی دید که از یک معصیتی یا یک رذیله اخلاقی سختشه بگذاره، هی محاسبه کرد، دید که گرفتاره، هفته دیگه محاسبه میکنه، اینو بازم همینش، بازم حساب میکنه، اینو همینش. چیکار بکنه انسان که نجات پیدا کنه؟ وقت همیشهش اینجوریست که اگر اینجور شد این مقدار جدیتر به جد از خود خداوند کمک بگیرم و از پیغمبر اکرم و از ائمه معصومین علیهم السلام پناه ببرم. یه حرم امام رضا علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا برود به این نیت که پناه آوردم از این نادرستی ها. حالا هر کس حساب بکنه ببیند که اینجور حرم رفتیم یا خیر. یک چیزی اول صبح میاد میگه سلام علیکم، علیکم السلام، یک گرفتاری دارم، یک گرفتاری شما میتونی حل کنی، حل کن. آدم میبیند کارش خوب حل بشه، مشروعه که حل بشه، میتونم حل کنه، اشکالی نداره، خب حل میکن. یکی آمده سلام علیکم، ولی چی میگید؟ اون کار خیر، اون کار خیر احتیاج به استفارج شما داره، ناراحتم نیستم، اما اون کار خیرم دوست دارم که نصیبم بشه، ما شما یک تلفنی سفارشی این کار انجام بشه، اینم بسیار خوب و چشم باش. یکی از آمده سلام علیکم، علیکم السلام، چیکار دید؟ هیچی، آمدم شما رو زیارت کنم، آمدم شما رو ببینم، زیارت کنم، هیچ، دوستتون دارم. یکی از آمده سلام علیکم، شما چیکار داری؟ من پناه آوردم به شما، پناه آوردم. اون وقت حساب اون شخص فرق میکنه. حالا یه انسان پناه ببرد به آقا امام عصر علیه السلام، آقا ما پناه آوردیم از دست نفسمون، از دست هواهامون، هوسهامون، آلودگی هامون، حریف خودمون نمیشه، حریف من نشه، پناه آوردیم. آقا امام رضا روحی و ارواح العالمین پناه آوردیم به شما دیگه، اینجا جای نزدیکی هم هست، آدم پناهندگی رو زودتر میتونه لمسش کنه، حسیش کنه، برای خودش پناه آوردیم. اون وقت است که عنایتشون عنایت دیگری میشه، پناه آورد. خیلی ببخشید، هم برای خودم فکر میکنم ضرر داشته باشه، هم شما خیلیتون دیگه از اول وقت که بودید خسته شدید، و ولی دیگه حیف آمد چیزی که خیلی هم نقل کردم نقل نکنم که کمی دلاتون روشنتر بشه و عرض ادب کنید نسبت به ساعات مقصومین. وقتی پناهندگی باشه مطلب عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. این تو اصول کافی شریف هست، خیلی عفو کنید داره طول میکشه عرف، که یک غلامی بود در شام، اربابش خیلی رزل بود، خیلی این ارباب رزلش حرفشون شد و تصمیم گرفت غلامه رو بکشه. غلامم خیلی ناراحت و چه بکند و فکر کرد هیچ راه نداره الا فرار بود، فرار کن دیگه، فرار کرد، فرار کرد، از شام آمد مدینه خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام، آمد اونجا و حضرت مدینه بودن، اینم شیعه بود و دوست حضرت، به حضرت عرض کرد که جریان اینو، من پناه آوردم، پناه گفتم یادم افتاد، آقا پناه آوردم به شما، جریان اینو و پناه آوردم، میکشم ار این مولای شقی، ارباب شقی من. حضرت فرمودن بهش که خب حال گفت پناه آوردن، غیر از اینه که آمدم جا زیارت تو پناه، فرمودن که برگرد سلام من رو به این اربابت برسون، بگو فلانی به تو سلام فرستاده. و بهش بگو که فلانی گفته که من غلام تو رو پناه دادم، تو هم پناهش بده. گفت آقا این با این حرفا دست از من بر نمی داره، خیلی رزله. فهمودن همه که میگم برو دیگه. خب دیگه معتقد به امامت حضرت رو را افتاد برگرده، اما بازم دل تو دلش نیست، این استراب هست که چی میشه. اما آقا گفتم برو برم. تو را که میرم من فکر میکنم این برنامه رو خود حضرت جور کردن. تو را که میرفت به کسی دیده کسی آمد برخورد کرد، بهش نگاه کرد، بابا تو کی هستی؟ کجا داری میری؟ وجه و که وجه و مقتول، صورت تو صورت کسیه که انقریب کشته میشه. وجه و که وجه و مقتول، دست تو ببینم. نگاه کرد گفت ید و که ید و مقتول، دست تو هم نشون بده که انقریب کشته میشه. رجل و که رجل و مقتول، بالاخره گفت جسد و که جسد و مقتول، این قیافه تو اصلا نشون میده که انقریب کشته میشه، این بیشتر مستحب شد. بعد گفت زبونت ببینم، زبونش نشون داد، گفت برو زبونت حامل پیغامی است که به هر سنگ سختی بگویی براد رام میشه، آرام میشه. گفتم یه خیالش راحت شد، رفت آمد شما بیشون عربابش. تا وارد شد اونم فهمیدی غلام آمد، گفت به پای خودش به مسلخ آمده، به کشتارگاه آمده پای خودش. این دیگه خیالش راحت بود، گفتش که خب میخوای بکشی بکش، من یه حرفی دارم، حرف مخفیانه به تو بگم، قاسمه رو بکش بکش. خب بگو. گفت بعد بهش گفت من پناه بردم به آقا حضرت صادق علیه السلام و حضرت فرمودن به تو سلامشون را برسانم و بگویم که من حضرت صادق پناه دادم به غلام تو، تو هم پناهش بده. تا اینو شنید یه وقت از عادی معصوم حرف میزنن هیچی، ممکنه هیچی اثر نکنه، اما گاهی رو جنبه ولایتشون میخوان کار کنن وقت تکون میدن هرچه باشه. این چنان منقلب شد که شروع کرد گریه، گفت آقا امام صادق برای من سلام فرستادن، حضرت غلام منو پناه دادن، گفتن منم پناهشون. تو بدان بعد از این، تو بعد از این همه کاره زندگی من هست، همه کاره. به این اکتفا نکرد، گفت میدونی کی راحت میکنم اذیتت نمیکنم؟ وقتی که با اون تازیانه که مکرر تو رو زدم، با اون تازیانه تو به من بزنی بزنی، اون وقت من راضی میشم، به الا مشکله. هر چی گفت من گذشتم چنین چه، گفت نمیشه، باید کار بکنم. انکار عملی شد، عملی شد. این پناهندگی به این بزرگ. لرز کنیم به آقا امام زمان علیه السلام، با ما پناهنده به شما، حریف نفس من نشدیم، نفهمیان نادونیان گرفتاری های مختلف مشکلات ها. مرگ هم که خبر نمی کنه که کی میان، اینجور بمیریم خیلی بد مردیم، ناجور مردیم. نه که پناهندگی داشته باشیم، اون وقت اینجاست که کار صورت میگیره و اون چی که عمومیت بیشتری هم باز داره اینه که به کشتی نجات حسین علیه السلام عرض ادب کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اختصاصی دارن آقا امام حسین، به بقیه معصومین اونجور سلام نمیدیم، سلام به همه میدیم که مظلومید، شهیدید، مسمومید، اما السلام علی الاریان.